صدای ما، صدای صنعت ساخت و ساز تورنتو.
با سلام خدمت شما شنونده محترم پادکست سرای ما، در خدمت شما هستم به اتفاق آقای مهندس مرتضی متولی‌زاده و می‌خوایم که یک گفتگوی داشته باشیم در مورد آنچه که پیرامون مباحث خاک و امور ژئوتکنیک در ساختمان‌های سفارشی و ساختمان‌های کوچک باهاش رو هستیم. آقای مهندس خیلی متشکرم از اینکه این زمان رو به ما دادین تا تجربیات خودتون رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید.
خواهش میکنم، من افتخار میکنم که در خدمتتون هستم. امیدوارم بتونم چیزی تقدیم شنوندگان بکنم که ارزشمند باشه.
خیلی لطف دارین. شما میخواین یک مختصر در مورد فعالیت‌های خودتون و فعالیت حرفه‌ای خودتون و شرکتتون بفرمایین تا شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن؟
من خودم فارغ التحصیل رشته مکانیک خاک یا ژئوتکنیک از دانشگاه تهران هستم. عرض شود به حضور شما که 27-28 سال یا شاید قریبه به 30 سال سابقه کار در زمینه‌های ژئوتکنیک، چه مطالعاتی چه کارهای اجرایی در ایران دارم و بعد از اونم الان حدود 10 ساله که در تورنتو مشغول به کار هستم. در تورنتو ما یه شرکت ژئوتکنیک داریم که کار در واقع سویل اینوستیگیشن و آزمایشات خاک انجام میده و همچنین طراحی های مربوط به، حالا من یه جورایی اسمشو میذارم ژو استراکچر، سازه های خاکی، سازه هایی که با خاک در ارتباطن. به اضافه یه شرکتی که شرکت انسکان که جنرال کانترکتوره ولی بیشتر تمرکزش روی پروژه های اینفراستراکچری است که در زمینه های باز ژو استراکچر هستن، مثل پول و سلوپ استابیلیتی، نمیدونم کارهای اسکله سازی، شیت پایل، پایل کوبی، اجرای پایل و امثال اینا. شرکت در واقع ژئوتکنیک ما یه چیزی هول و هوشه 5 سال سابقه یه کار داره و یه آزمایشگاه تایید شده داریم که تمام آزمایشات خاک و آزمایشات در واقع آسفالت و راه و متریال رو میتونه انجام بده. تو زمینه یه ساختمونای خاص ما بیشتر کار در واقع طراحی شورینگ و همچنین کارهای اینوستیگیشن برای تعیین باربری خاک، عرض شود اینسپکشن فوتینگا و امثال اینو انجام میدیم.
میخواستم با این سوال شروع کنم که خاک با خاک فرق میکنه؟ یعنی منظورم اینه که این خاکی که اینجا ما باهاش روبرو هستیم به خصوص در شهر تورنتو با خاکی که ما در ایران باهاش روبرو، آیا از سنخیتشون تفاوتی دارن یا نه؟ میتونیم بگیم که
تعریف خاک اصولا محصولی است که حاصل فرسایش سنگه، یعنی هر چیزی که در اثر فرسایش سنگ به وجود اومده ما بهش میگیم خاک. این تعریف کلی خاک. بنابراین پوسته کره زمین یا خاکه یا سنگه، یعنی یا سنگی است که فرسایش نیافته یا سنگی است که فرسایش یافته و به خاک تبدیل شده. از هر منظری که نگاه کنید خب خاک متفاوته. ما درست یک رشته ای داریم به اسم خاک شناسی که همه اینو با ژئوتکنیک اشتباه میگیرن که فقط مقصودش کشاورزیه، یعنی خاک رو از جنبه کشاورزی بهش نگاه میکنه، ولی ما در رشته ساختمان یا عمران فارسی یا سیویل انگلیسی یه رشته ای داریم به اسم ژئوتکنیک. رشته ژئوتکنیک که گاهی وقتا با زمین شناسی هم یا ژئولوژی هم اشتباه میشه، یک رشته سیویله مربوط به رشته مهندسی راه و ساختمانه که خاک رو به لحاظ در واقع پارامترهای مکانیکی اون مورد بررسی قرار میده. حالا وقتی صحبت پارامتر مکانیکی میکنیم، از اونجایی که خاک یه چیزی است که حاصل فرسایشه، این از یه کارخونه در نیامده، یعنی اینجوری نیست که یه کارخونه خاک تولید کرده باشه، یه در واقع کارخونه نیست که فولاد تولید میکنه، خاک حاصل فرسایش طبیعی سنگه. بنابراین قاعدتاً بر حسب اینکه چه سنگی فرسایش پیدا کرده باشه، در کجا این اتفاق افتاده باشه و چه شرایط طبیعی بعدش حکم کرده باشه، خب خواه نخواه خاک ها حتی هر 10 متر یک بار ممکنه در یک نقطه فرق کنه. همینجا در تورنتو شما اگه از مثلا دم لیک اونتاریو شروع کنید برید تا مثلا فرض کنید که لیک سیمکو، شاید 1000 نوع خاک خواهید دید. و من پراپرتی داشتم مثلا به طول مثلا فرض کنید که 100 فیت ولی 2 نوع خاک توش بوده، یعنی خاک قسمت شمالیش با خاک قسمت جنوبیش فرق داشته اصلا. و خب بر حسب نوع در واقع پارامتر مکانیکی هم که مد نظره، باز اینا متفاوته. مثلا ما آیا راجع به نفوذ پذیری خاک داریم حرف میزنیم؟ آیا راجع به ظرفیت باربری خاک داریم حرف میزنیم؟ آیا راجع به نشست خاک داریم حرف میزنیم؟ خب رفتار خاک های مختلف برای هر کدوم از اینا متفاوته، بنابراین باز خود اینم تنوع تولید میکنه. ولی بله، کاملا اون چیزی که ما از خاک در تهران مثلا مد نظر داریم با اون چیزی که تو تورنتو وجود داره کاملا دو تا چیز متفاوته. به همین دلیل که شما در تهران خیلی راحت خاک برداری میکنید، در تورنتو خیلی ناراحت خاک برداری میکنید. یعنی در تورنتو باید با احتیاط تمام خاک برداری کنید. ما در تهران به راحتی تا 4-5 متر رو بدون هیچ گونه در واقع حفاظتی گود برمیداریم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. توی تورنتو شما بیشتر از 1 متر و 1 متر و 20 وقتی که بدون حفاظت وردارید ممکنه ایجاد خطر کنه. اینه که بله، خاک در جای مختلف فرق داره و در تورنتو به دلیل اینکه رسوبات یخچالی هن، بسیار ریزدانه هستن و چسبنده هم نیستند، در نتیجه ما یه شرط خیلی خاصی در خاک داریم که به عبارت دیگه میتونم بگم خاک نظر وجوه مکانیکی خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی است که مثلا ما حالا ما مهندسای ایرانی تو ذهنمون داریم.
بله، ممنون از توضیحات.
اگه بخوایم مقایسه کنیم مثلا خیلی شبیه خاک اهواز و خوزستان خاکتون.
ساختمان های کوچیک، به اصطلاح ساختمان های پارتنان، ساختمان های سفارشی کاستوم هومز، نقش یک مهندس ژئوتکنیک چی هست؟ چون که از این جهت این سوال رو میپرسم خدمتون، این که خب کد اومده یه سری دستبندی های خیلی کلی کرده، طبقه بندی کرده خاک رو و معمولا هم توی نقشه ها میبینیم که خیلی راحت مینویسن که ظرفیت خاک اینقدر فرض شده و ساختمون ها میرن جلو. میخواستم بدونم که اهمیت مهندسی ژئوتکنیک، البته در پروژه بزرگ شکی نیست که خیلی نقش مهمی داره، ولی در پروژه ساختمون های کوچیک چه نقشی رو مهندسی ژئوتکنیک ایفا میکنه و در کدوم مرحله بهتره که وارد این فرایند طراحی بشه؟
من یه مقاله چند وقت پیش نوشته بودم در بر علیه پارت نوی اوبیسی و اینو فکر کنم تو لینکدینم هم هست اگه بچه ها نگاه کنن، ولی توی مجله چیز دایمنشنز چاپ شده. عرض شد به حضور شما که ببینید، پارت 9 در یک زمانی در بیلدینگ کد درست شده برای خونه های کاستم که آدم ها برای خودشون می ساختن، یک در واقع کلبه می خواستن بستن برن توش زندگی کنن. الان این موضوع تبدیل شده به یه مثلا بعضی جا کاخ داریم میسازیم، بازم میریم پارت 9 استفاده میکنیم. این دوتا خیلی متفاوتن با هم دیگه. اون چیزی که مهمه اینه که ببینیم ما راجبه چقدر بارگذاری داریم حرف میزنیم، یعنی چقدر بار روی خاک میخوایم بذاریم. بله، وقتی که مثلا فرض کنید یه ساختمانی تنش زیر پیش در حول و حوش کمتر از مثلا نیمه، یعنی کمتر از 50 در واقع کیلو پاسکاله، آره اینجا میتونیم بریم پارت 9، جدول پارت 9 رو هم استفاده کنیم، بعد مثلا اونجا تا مثلا 100 کی پی ای هم به ما اجازه میده که استفاده کنیم. ولی به نظر من وقتی ساختمون از مثلا 40-50 کی پی ای تنش خالص زیر پیش بیشتر میشه، من باشم دیگه نمیرم از جداول در واقع OBC استفاده کنم، برای اینکه اینجا دیگه ما داریم نزدیک میشیم به عددهایی که به ظرفیت باربری واقعی خاک تورنتو نزدیکه. ببینید خاک تورنتو وقتی که ما در ترازای مثلا فرض کنید 1-2 متر تا 3 متر زیر تراز گریت هستیم، در اکثر نقاطش در التیمیت مثلا 200 کیلو پاسکال تحمل داره. خب وقتی یه خاکی در 200 کیلو پاسکال میخواد گسیخته بشه، ما دیگه نباید به این راحتی مثلا توی نقشمون 100 کیلو پاسکال براش ظرفیت باربری فرض کنیم وقتی آزمایش نکردیم، هیچ کاری نکردیم. بله اگه مثلا فشار پی ما 50 KPA میگیم خیلی خوب آقا این تو 200 KPA داره، یه ذریب اطمینان 4 داریم این وسط، باشه اوکی هرچی هست از جدول چیز استفاده میکنم. ولی چون ساختمانی که اخیراً ساخته میشه کاستوم هما، دهنه ها خیلی بزرگن، در نتیجه بارا خیلی زیادن. ببین در قدیم اینجا مرسوم نبوده در ساختمان‌سازیشون از تیراهن استفاده کنن، ما امروز تقریبا در اکثر کاستوم همایی که میسازیم داریم تیراهن استفاده میکنیم. یعنی چی؟ این معنیش اینه که دهنه هامون اینقدر بزرگ شده که دیگه این استراکچرهای معمول ساختمانایی که تو پارت نو مطرح شدن کار نمیکنه. باز مثلا تو سازش هم همینه. ببین پارت نو مثلا میگه اگه اینقدر درصد شما دیوار داخلی داری لترال فورس اصلا حساب نکن. ولی آیا این درسته؟ ما در خیلی از ساختمون‌ها هست که مثلا بنز کافی دیوار واسط هم داریم، ولی یه جام یه دفعه یک دهنه گنده‌ای داریم که هیچ دیواری هم دور و برش نیست. درسته تو کل فلور ما بنز کافی دیوار جانبی داریم، ولی شرایط از نظر آنالیز متفاوته. اگه این سازه رو ما مدلش کنیم یه گوشه ساختمون مثلا میپیچه در اثر لترال فورس. وقتی ما میریم غیر متعارف طراحی میکنیم، اون وقت دیگه این ساختمونا به نظر من ساختمونای کاستوم هوم کوچولو نیستن، دیگه متعارف نیستن، حالا دیگه باید حتما ژئوتکنیک انجام بدیم. انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ هیچی. من مهندس محاسب که یه خورده دست به عصا میرم، ظرفیت باربری خاک و نصف فرض میکنم، بعد هم پی گنده میشه، هم دیوارا آرماتور میخواد، هم همه چی عوض میشه یه دفعه. حالا اگه به جای این یه هزینه اولیه بکنیم، یه ژئوتکنیک بکنیم، خب یه خورده ما این کانزرواتیو بودنه میذاریم کنار، به ظرفیت باربری واقعی خاکو میاریم وسط، و چون نیروامون نزدیکه به اون، اون وقت این برای ما قیمت داره، این ارزش داره برای ما. بله برای ساختمان‌های جدیدی که الان داره در تورنتو ساخته میشه، مخصوصا توی منطقه نورت یورک و میت تاون، این ساختمان‌های لاگجری که الان داره ساخته میشه، اینا به طور جدی من فکر کنم اگه ژئوتکنیک نکنیم یا خیلی دست بالاتر رای خواهند شد و یا اینکه بعداً دچار مشکل میشن. مضاف بر این که یه اتفاق دیگه افتاده و اونه که عمق خاک برداری ها زیاد شده. قدیم در تورنتو اگه نگاه کنین ساخت زیرزمینای قدیمی 7 فوت ارتفاعش بوده کلا، از این 7 فوت هم مثلا فرض کنین 5 فوتش تو زمین بوده، 2 فوتش هم بیرون زمین بوده، یعنی کل اکسکویشن خونه 5 فوت اکسکویشن بوده. بر همه میبینید که توی آینامه یه چیز خیلی بحث شورینگ مختصره، ولی الان اگه دقت کرده باشیم بسیاری از شهرداری ها، من جمله شهرداری تورنتو، من مطمئنم مارک هامو میدونم، وانو میدونم، اینا همه برای یه چیز، برای اکسکویشن ها دیگه نقشه شورینگ میخوان. حالا اگه قرار شد نقشه شورینگ تهیه کنیم دیگه چیز خاک، ظرفیت های خاک مهمه، برای اینکه اگه ظرفیت خاک رو در نظر نگیریم شورینگ های دست بالاتر رایی میکنیم. و من الان میبینم که همکاران من استراکچر من با فرضیات بسیار ضعیف برای خاک یک شورینگ های سنگینی تر رایی میکنن که پدر صاحب بچه رو موقع ساختن ساختمون در میاره، و من لااقل سالی 5-6 تا نقشه شورینگی دارم که به مراجعه میکنم میگن آقا این خیلی گرونه، یه فکری بکن ما ارزونش کنیم، و اون وقت ما مجبور میشیم اون موقع بریم تست خاک کنیم، اون موقع بریم خاک رو چیز کنیم، شناسایی کنیم، و بر اساسش یه شورینگ یه خوده متناسب تر بدیم. بنابراین با توجه به عمق اکسکویشن هم به نظر میرسه که ژئوتکنیک الان دیگه خیلی مهمه.
درسته، ممنونم. مهمترین مسائل ژئوتکنیک که در زمان حالا گودورداری، در زمان اجرای فونداسیون ها و در زمان بهره برداری برای بیشتر حالا ساختمانی کاستوم هم و ساختمان کوچک با شما روبرو هستین چیا هستن؟ حالا چه شما چه سازندگان؟
ببین دو تا موضوع پر درد سر در ساخت ساختمون ها هست که تو ژئوتکنیک ما باش روبرویم و باید حلش کنیم. یکی آبه. ساختمون هایی که در جای اجرا میشن که تراز آب زیرزمینی بالاست، اینجا دیگه بحث ژئوتکنیک خیلی جدیه، بحث دیواترینگ مطرحه، مشخصات در واقع زهکش خاک باید در بیاد، داستاناییه که یه خورده پیچیده میکنه کارو، مخصوصا اگه اکسکویشن ما بره توی آب، یعنی ما زیرزمینه اون یه بخشش مغروق در آب بشه، دیگه اصلا داستان متفاوت میشه. این اتفاق در داونتاون تورنتو خیلی زیاد میفته، توی منطقه اینیس فیلد و عرض شود به حضور شما که سمت شمال جی تی ای هم خیلی زیاد دیده میشه. من تجربه زیادی رو شرق تورنتو ندارم، ولی در غرب تورنتو وضعی خورده بهتره. مرکز تورنتو خوبه چون عمق آب زیرزمینی نسبتاً پایینه، ولی بازم چون تورنتو رودخونه و اینا خیلی زیاد داره، نقطه به نقطهش متفاوته، یعنی نمیشه حکم کلی کرد. پس یکی از بحثا بحث آبه که موضوع اصلی ژئوتکنیکه وقتی ما باش درگیر میشیم. یه بحث دیگه هم بحث در واقع سلوپ و شیبه. خیلی از ساختمونای لاکچری ما توی در واقع محدوده در واقع کانزرویشن ها اجرا میشن، در نزدیکی دره های رودخونه ها دارن اجرا میشن، اکثرا پشت به روینن و ساختمونایی که پشت به روینن در واقع در پشت در واقع چیز پشت ساختمون شما یه دره دارید، اونجا استابیلیتی در واقع ساختمون روی این شیب خودش یک موضوعه که خب البته خوشبختانه اونجا به دلیل اینکه کانزرویشن اریا تی آر سی ای معمولا نسبت به این خیلی حساسه، مردم رو مجبور میکنه برن مطالعات ژئوتکنیک بکنن. در اکثر مواردی که ساختمون ها روی شیبن باید پرمیت از تی آر سی ای بگیرن و وقتی میرن سراغ تی آر سی ای، تی آر سی ای حتما به سمت مطالعات ژئوتکنیک سوقشون میده، اونجا خوبه. ولی در مورد آب ما زیاد ساختمون داریم که بعد از اینکه شروع کردن یه دفعه وسط کار گیر کردن. همه اخیر من یکی از دوستان نزدیک خودم دچار این مشکل شد که وسط اکسکویشن یه دفعه همه چی استاپ، حالا بریم شناسایی خاک بکنیم چون آب در اومده و بهترین روشو برای در واقع طراحی پیدا کنیم. اینه که به نظر میرسه در جایی که احساس میشه تراز آب بالاست، حتما ژئوتکنیک قبل از طراحی ساختمون یه موضوع خیلی مهمه. و خب برای خود ما هم وقتی تراز آب بالاست، تهیه ای ریپورت ژئوتکنیک متفاوت میشه با موقعی که آب نداریم توی منطقه.
آخرین سوالی که از شما داشتم، اون خطاهایی که در طراحی ساختمان رخ میده از منظر ژئوتکنیک که ممکنه طراح در نظر نگیره، اون مهمترین خطاهایی که رخ میده کدوم هستن؟ البته مهمترین خطایی که اصلا مهندس ژئوتکنیک وارد موضوع طراحی نمیشه، ولی به غیر از اون دیگه چه خطاهایی ممکنه؟
والا این چیزایی که من دیدم میبینم از نقشه‌هایی که دستم میاد یا به تجربه پیداش کردم، بیشترین خطاها تو بخش طراحی شورینگه. شورینگای کانتیلور رو دوستان ما بر اساس یک دانش مختصری از فاندیشن انجینیرینگ منوال تازه اگه خونده باشنش، و بعضی هاشون اصلا خیلی سرانگشتی بر اساس یه رول آف تامه، مثلا فرض کنید که اینکه عمق شم باید دو برابر ارتفاع گود باشه، میشینن طراحی میکنن و خب این خیلی درست نیست. من خیلی جا دیدم که این مخصوصا مواقعی که عمق گود برداری از هولوش 3 متر 10 فوت بیشتر شده، غلطای فاحش توش هست. البته خوشبختانه از اونجایی که ما مهندس ها حواسمون به کانزرواتیو بودن طرح همیشه هست، همیشه طرح ها اوور دیزاینن. من طرحی که فیلر درش باشه ندیدم که نگرانش باشم، ولی خب اوور دیزاینن، یعنی از هزینه کار فرما رفته بود. یک بحث دیگری که الان من زیاد میبینم اینه که دوستان دیوارهای بیسمنت فاندیشن وال از پارت 9 برمیدارن و توجهی به رانش واقعی خاک نمیکنن، و اینکه این دیوارهای در واقع فاندیشن والا یه جورایی دیوار حائل هم هستن و بعضی وقتا واقعا اینا بدون آرماتور طراحی میشن یا با آرماتورهای غلط طراحی میشن. و من کیسایی دارم که ساختمونه نوع بعد از بکفیل دیوارهای زیر زمینش ترک خورده. یه موضوع دیگه ای که ما اصلا بهش توجه نداریم اینه که تمام بیلدرای شهر قبل از اینکه سقف زیر زمین رو بزنن دیوارهای زیر زمین رو بکفیل میکنن و طبقا اینا مثلا این کار غلطه. یعنی اون مدلی که دیوارها در OBC داده شده، اگر که دیوارها محاسباتی استراکچرالی محاسبه نشده باشن و فقط از رو اون جداول در اومده باشن، وقت اون دیوارها در مقابل به صورت کانتیلور در مقابل فشار خاک کار نمیکنن، باید حتما دو سر مفصل شن و تا سقف زیر زمین رو نزدیم این شرایط برقرار نیست. من متاسفانه شاید بیشتر از 10 تا پروژه رو تا حالا دیدم که در موقع در واقع بکفیل ترک خورد و بعدن من صدا کردن که آقا نمیدونم این پیمانکار کانکریت ما گند زده اینا ترک خورد. بعد میریم نگاه میکنیم آقا این بیچاره چه گناهی داره، اون این نقش شما اجرا کرده، شما تا آقا نزدید بکفیل کردید، خب این ترک خورده دیگه. و متاسفانه این باعث میشه که ما هر وقت که بکفیلی بیش از 4-5 فیت داریم حتما باید نگران این موضوع باشیم که سازنده ممکن است رعایت نکنه و حتما نمیکنه، چون معمولا فریمر ها نمیان کار کنن تا موقعی که بکفیل انجام نشده باشه. وقتی فریمر کار نکنه یعنی سقف زیر زمین رو نداریم و اون وقت یعنی این دیوارا دیگه اون دیوارا یا این نامه نیستن. بنابراین من توصیه هم به همه همکاران استراکچر هم اینه که آینا پارت 9 و چیز رو بذارن کنار برای فاندیشن وال و فاندیشن وال رو حتما مثل ریتینینگ وال طراحیشون کنن.
بله خیلی متشکرم از شما. دلم نمیاد این سوال رو نپرسم، این که چه منابع مطالعاتی برای کسانی که مهندس ژئوتکنیک نیستن، حالا چه سازنده هستن چه مهندس استراکچر هستن یا بعضا معمار هستن، چه منابع مطالعاتی رو شما معرفی میکنید؟
فاندیشن انجینیرینگ منوال بسیار منبع خوبی است، برای اینکه 22 فصل تقریبا همه چیزهای کاربردی مکانیک خاک توش گفته، مخصوصا توی بخش دیوار حائل و در واقع چیز باربری جانبی خاک و اینا توصیه میکنم مثلا یه مطالعه روش بکنن. حالا بحثای نشست و ایناش خیلی دیگه تخصصیه، خیلی هم به کار ساختمون کوچیک نمیاد، ولی حداقل بخش دیوار حائلش رو یه نگاهی دوستان بکنن، کمک میکنه به اینکه ذهنیت نسبت به شورینگ و دیوار حائل ها و اینا داشته باشن. عرض شود به حضور شما که فصل در واقع فاندیشن های در واقع سطحی کتاب باولز قابل توصیه است یه مطالعه بکنن که یه ایده نسبت به فوتینگ ها به دست بیارن. ولی جنرالی اگه کسی میخواد دانشه در واقع مکانیک خاکش رو زیاد کنه کتاب داس خیلی قابل توصیه است، یک کتاب دانشگاهیه که فکر کنم همه بچه‌ها در مثلا دوره لیسانس کتاب داس رو در درس مکانیک خاک میخوننش، یه کلیت خوبی از ژئوتکنیک میده و فکر کنم در این حد دانش برای هر مهندس سازه‌ای خوبه. آرشیتکت ها نمیدونم چقدر لازم دارن اصلا بخونن اینو، خیلی شاید نیاز نیست، اونا کار خودشونو بکنن، نقششونو بکشن،
فقط بدونن که نباید صرف نظر کرد از
ژئوتکنیک. آره ما یه بحثی داریم، ببینید آرشیتکت به ماهو و آرشیتکت خیلی لازم نیست وارد این بحث بشه. ما اشکالمون اینه که توی کاستوم هوم آرشیتکت ها مدیر پروژن در واقع و یه جورای بیلدرن خیلی هاشون. یا اگه بیلدر نیستن مدیریت فنی کل پروژه رو به عهده دارن و اینجاست که باعث میشه چون ایدهشون نسبت به خاک خیلی زیاد نیست یه خورده مشکل پیدا میکنیم باشون. آره و هر صورت اونا هم بد نیست یه مطالعه بکنن، یه خورده چون تخصصی تره من فکر کنم سختشونه خوندن این کتاب. خب مهندسی سیویل مهندسی استراکچر بالاخره چون توی دوران دانشگاهیشون در این زمینه ها درس خوندن و به قول خدا رحمت کنه دکتر قالیباف‌یان اهل هم اصطلاحن، در نتیجه خب راحت میخونن این متنا رو. من فکر کنم برای آرشیتکت سخت مطالعه مکانیک خاکی، بهتره ما یه خود براشون ورکشاپ بذاریم و نمیدونم اینا و بهشون توضیح بدیم موضوع رو.
خیلی عالی. همین در واقع صحبتی که ما داریم میکنیم قصدش یکی از قصدمونم همین هستش که دانش عمومی نسبت به موضوعات مختلف مرتبط به صنعت ساخت و ساز بالا بره. در واقع خیلی متشکرم از وقتی گذاشتید و استفاده کردیم.
متشکرم. لطف فرمودین. امیدوارم که مطالبی که گفتم وقت آقایونا نگیره، یه چیزی بهشون اضافه کنه. خیلی عذر میخوام از اینکه بالاخره من بنده بذات خودم هستم.
من شخصا که استفاده کردم و حس کردم که دوباره برگشتم تو دانشگاه و خیلی خوب.
خواهش می‌کنم. با من شما.